بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان دیدن که بعضی از نخبگان حوزه و دانشگاه در باب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جلسه‌ای که با رهبری داشتن و نظراتشون رو گفتن راجع به مسائل مختلف، یه تعبیری ایشون کردن که تعبیر جالبی بود به نظر بنده، و اون که ایشون گفتن ما یه سری حرکت‌های هفت و هشتی و حرکت‌های زیگزاگی داشتیم در این 30 سال و بعضی از نیروها انگیزه‌های خوب، تلاش‌های سنگین گاهی ممکنه هدر رفته باشه، گاهی ممکنه تصمیم‌های متناقض گرفته باشه در سیستم، و شاید یه علت عمدهش که در فرهنگ و اقتصاد و سیاست و مفاهیم تعلیم تربیت و اینها گاهی مسیرهای متضاد و متفاوتی طی شده، شاید از جمله این بوده که ما قبل از اینکه راجع به مبانی و قایات و همینطور تعریف هویت الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی به یه اجماع نسبی بین نخبگان برسیم و گفتگوهای شفاف علمی بکنیم، تفاهم بکنیم، به ابهاماتش پاسخ بدیم، اختلافات نظری رو در یک فضای علمی و دوستانه و آزاد اندیشانه و در کرسی‌های نقد و گفتگو و مناظره علمی و اخلاقی حل بکنیم و پیش بریم، پیشاپیش و گاهی با شتاب، گاهی با سوء ظن تصمیماتی گرفتیم و رفتیم جلو. شاید کرسی‌های آزاد اندیشی که حالا دوستان فعالترش می‌خواید بکنید، زمینه مناسبی باشه برای و حتما هست برای سامان دادن به یه چنین گفتگوهایی با رعایت سه قید اخلاق، منطق و آزادی. اگر این سه قید رعایت بشه در گفتگوهای علمی، نقد، مناظره و نظریه پردازی، اون وقت ما به راستی شاهد الگوسازی‌های جدید در عرصه ایران و بعد جهان خواهیم بود، چون خیلی چشم‌ها دوستانه یا دشمنانه به شما، به ملت ما، به دانشگاه‌ها و حوزه‌های ما دوخته شده. من با اجازهتون بعضی از عناوین و مفاهیمی که در اون پیام، در اون نامه و پاسخ ذکر شده بود حدود 8 سال پیش، و گرچه شعار تو رسانه‌ها راجبش زیاد دادن اما راجب عمق مسئله گاهی غفلت یا تغافل شد، با یادآوری بعضی از اون مفاهیم یه مقدار راجب این فلسفه این کرسی‌ها بیشتر صحبت بکنیم و یادآوری باشه برای ما و جهت این کرسی‌ها رو روشن‌تر بکنه. اگر این کرسی‌ها درست مدیریت نشه و فلسفه‌اش درست فهمیده نشه، ممکنه خودش تبدیل بشه به یه فرصتی برای جدل، برای اهانت، برای بدفهمی‌های بیشتر. می‌دونید اگر گفتگو به روش علمی و اخلاقی و با اهداف روشن و تعریف‌های پایه صورت نگیره، به جای اینکه سوء تفاهم‌ها رو برطرف بکنه و تفاهم به وجود بیاره، گاهی به سوء تفاهم‌ها بیشتر دامن می‌زنه. بد اخلاقی که بیاد، حتی اگر آزادی باشه و منطق باشه، به حقیقت نزدیک نمیشه. اگر اخلاق باشه، آزادی هم باشه، ولی منطق نباشه، باز به حقیقت نزدیک نمیشه. آدمای اخلاقی آزاد ولی بی منطق خواهیم بود، گفتگوهای ما غیر منطقی خواهد بود. اگر منطق باشه، اخلاق هم باشه و آزادی بیان نباشه، باز گفتگوهای سالم و دقیقی صورت نخواهد. ما بایستی بتونیم با تعالیم اسلامی در زمینه‌های مختلف گفتگوهای مستمر دوستانه و بحث‌های به اصطلاح طلبگی رو و علمی رو سامان بدیم در عرصه‌های مختلف، که هدفمون نه جدال و مجادله و تخریب همدیگه باشه، هدف صرفاً جدل نباشه، هدف تخریب همدیگه نباشه و اثبات منیت نباشه، از میدان به در کردن رقیب به هر قیمت نباشه، و از طرفی واقعا برای حل مشکلات مادی و معنوی جامعه بخوام فکر بکنیم و بیاندیشیم. من به بعضی از عباراتی که در اون پیام آمده اشاره میکنم و راجع به بعضی از اینا نکاتی که به ذهنم میرسه عرض میکنم، در واقع بیشتر یادآوری اون متنه که خیلی مهمه در فهم فلسفه این کرسی ها و موانع فرهنگی که ما بیشتر داریم که نمیتونیم این کرسی ها رو درست اونجوری که باید در عرصه های مختلف فعال بکنیم، بدون تهمت و اهانت و دروغ مسائل رو درست مطرح کنیم، و زودم بحث های کرسی ها نکشه به بحث های صرفا حزبی و سیاسی و انتخاباتی و یقه‌گیری و پاچه‌گیری و اینا، که معمولا توی اینجور فرصت ها راحت ترین کار اینه که همدیگر رو افراد گاز بگیرن و به هم اهانت بکنن. و منطقی ترین و سخت ترین کار اینه که هر کسی میاد اونجا یه حرفی برای زدن، حرفی برای گفتن داشته باشه، یه منطقی پشت حرفاش باشه، مسئولیت حرفایی رو که میزنه بپذیره. هم به لحاظ نظری مسئولیتش رو بپذیره، یعنی پاسخگوی ابهامات و اشکالات باشه، هم به لحاظ عملی مسئولیتش رو بپذیره که اگر یک ملزومات عملی داشت یه حرف، این نگه ما نگیم به ما مربوط نیست یا ما اینو نگفتیم. در واقع یه صحنه شفاف میخوایم. کرسی‌های آزاداندیشی فرصتی است برای شفاف سازی افراد، افکار، جریان‌های مختلف در عرصه فکری، اهم از سیاسی و فرهنگی و حقوقی و شاید مباحث سیاسی روزمره. نمیخوام از اهمیتش کم بکنم یا اهانتی بکنم، ولی شاید اونها نازل‌ترین سطح از این بحث کرسی هاست. اولا در اون پیام اشاراتی که شد، حالا از اینجا شروع بکنم، که تعبیر شده بود به یک نهضت علمی و آزاداندیشی. ما به این مسئله باید نگاه نهضتی داشته باشیم. این رو به عنوان یک پروژه مستمر اجتماعی ادامه دار و نهادینه نگاه بکنیم، نه به عنوان یک پدیده، یک حادثه، یک مسئله بهش صرفا بعد فردی بدیم، مسئله رو کوچکش کردیم. باید تعبیر کرد که یک فراخوان تاریخی است و اگر نخبگان و متصدیان فرهنگ کشور هر دو درست مسئله رو درک و تعقیب نکنند و بی پاسخ بگذارند این فراخوان تاریخی رو، جای سوال و بلکه جای تعجب است و نشون دهنده سطحی بودن هم الیت و نخبگان ما و هم متصدیان و مسئولین هست که مسئله رو جدی نگیریم. این نقطه عطف در حیات انقلاب که ما در آغاز دهه چهارم برای تمدن سازی باید او رو جدی بگیریم. مسئله ضرورت تحول هدایت شده هم در حوزه و هم در دانشگاه یه بحثی است که از صدر انقلاب مطرح شد. امامی رو مطرح کردن از همون دهه اول انقلاب، بحث انقلاب فرهنگی اونا که پیش آمد، به شما بگم او چیزی نبود که امام میخواست و کافی نبود. یعنی اونی که به نام انقلاب فرهنگی در دهه اول مطرح شده بیشتر یک پاسخ دفاعی و انفعالی انقلاب بود در برابر هجوم نیروهای مخالف انقلاب که تو عرصه‌های مختلف عمل می‌کردند، از جنگ مسلحانه و ترور و تخریب و تحریم و اقتصادی و تحریم علمی اینا تا حتی تو سطح بعضی دانشگاه‌ها. حالا شما یادتون نیست ولی تو دهه اول جوری شده بود که بعضی از گروه‌های سیاسی که بیرون دانشگاه مسلحانه می‌جنگیدن در کردستان، در ترکمن صحرا، در ارشلت که خوزستان، در بلوچستان، در آذربایجان، جاهای مختلف، اینا همطور به اسم مذاهب، به اسم قومیت‌ها و اینا درگیری داشتن، راه می‌انداختن این درگیری. بعد همینا افراد، همین گروهای سیاسی که اکثرشون هم تهرانی بودن و مرکزشون تو تهران بود، به اسم خلق‌های مختلف درگیری را می‌انداختن و بعد اینجا تو دانشگاه، مثلا تو دانشگاه تهران، تو اتاق‌های گروهک‌ها می‌دیدی مسلسل و آر پی جی و نارنجک داشتن. اینا اسمش گذاشته بودن فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی و بعد تو اتاق این تشکیلات ها هر شبت که تو اتاق‌های بعضی از اینا نارنجک و آر پی جی آمد بیرون، با آر پی جی اینا کارهای فرهنگی می‌کردن و با نارنجک. مثل این ترور این دو تا استادای هسته‌ای که اینا روش مبارزه‌شون با انقلاب به جای اینکه کمک کنن به پیشرفت کشور، با ترور کردن استاد فیزیک و بچه مسلمانایی تو دانشگاه ها میخوان ملتی رو از پیشرفت بترسونن، میخوان به ما بگن آقا یا با تحریم یا با ترور به شما حالی میکنیم که هزینه پیشرفت سنگینه، از خیلش بگذرید و یک ملت درجه دو و سه، یک ملت ترجمه کننده، وارد کننده و مصرف کننده، یک ملت وابسته و زیر دست و درجه دو باقی بمانید. اگه بخواید بشید یک ملت تمدن ساز درجه اول، بخواید بشید یکی از ملت‌های تمدن ساز و تاریخ ساز در دوره جدید، ما تحریمتون میکنیم، تهدید میکنیم، جنگ را میندازیم، ترور میکنیم، تا حتی استاد دانشگاهیتون، استاد فیزیکتون هم میزنیم. شما به هر صورت باید عقب نشینی کنید، باید دست از حرفاتون بردارید. این کرسی‌های آزاد اندیشی اگر تو همه علوم، در از علوم پایه و مهندسی و پزشکی تا علوم انسانی و در حوزه‌ها فعال بشه با رعایت همین سه اصل، منطق، آزادی و اخلاق، در چارچوب مصالح اسلامی و ایرانی، و خواهید دید که کشور همطور که در این دو سه دهه علارغم فشارها چقدر جلو رفته، ظرف دو سه دهه آینده ما اگر با این هدف بریم جلو، تبدیل قطعا تبدیل خواهد شد ایران به یک ابرقدرت علمی و اقتصادی در جهان. الان یک قدرت برجسته سیاسی ایدئولوژیک انقلابی و مردمی توده‌ای ما هستیم، تعیین کننده، ولی هنوز یک قدرت درجه اول اقتصادی و علمی در دنیا هنوز نیستیم. یک قدرت سیاسی انقلابی و مردمی شدیم، اما برای که اقتصادی علمی هم بشیم جزء ملت‌های جزء مثلا چند ملت اصلی که اینا تولید میکنن بقیه دنیا مصرف میکنن، باید ما این سختی‌ها رو بپذیریم، این تحریم‌ها، این ترورها، این مشکلات، و از اون طرف برنامه جدی و یکی از هزینه‌هاش هم همین کرسی‌هاست، با آداب اسلامی و منطقی کرسی‌ها در همه علوم برگزار بشه و دیدگاه‌ها مطرح بشه. این یک نقطه عطفه. از تحول که صحبت میشه در حوزه و دانشگاه، تحول بله داشتم عرض می‌کردم، اون انقلاب فرهنگی در صدر انقلاب در واقع برای دفاع از انقلاب بود در برابر این جور تیپ‌ها، و الا یه انقلاب فرهنگی بدون انقلاب علمی که نمیشه، و متاسفانه انقلاب علمی اجازه ندادن در کشور صورت بگیره. تو دهه اول که جنگ و ترور و تهدیدها و تحریم‌ها که اصلا فرصت این مباحث نبود، دهه دوم بعد از جنگ بود، بیشتر یک نوع نمیخوام افرادی رو متهم بکنم، ولی بیشتر از این که حساسیت رو نرم افزارها باشه، حساسیت ها رفت رو سخت افزارها که سریع کشور مثلا همطوری ساخته بشه و بره جلو. حالا با کدوم تئوری به کدوم سمت، اینا سوالاتی بود که یه مقداری تبدیل شد به سوالای درجه چندم. در دهه سوم هم باز جریانهایی و تفکری پیش آمد که به یه نوع بازگشت به عقب، یه حرکت ارتجاعی به سمت دیدگاه های لیبرال دموکراسی و دیدگاه های سکولاریستی در عرصه اقتصاد و علوم سیاسی، سیاست و نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، نظام روابط بین الملل، حزم شدن در نظام غربی، به این سمت رفت. حالا بعضی ها با سوء نیت، بعضی هم با حسن نیت، ولی به دلیل خالی بودن دستهاشون از نظریه ها و تئوری های اسلامی ایرانی. ما تو دهه چهارم بایستی این خلأ رو جبران بکنیم، یعنی شما دانشگاه و حوزه و یه انقلاب فرهنگی واقعی که یک انقلاب علمی است و یک کار حکومتی و ایدئولوژیک به مفهوم منفی که اونا گاهی به کار میبرن نیست، یک حرکت انقلابی علمی متدولوژیک و کار یه روز دو روز هم نیست، یک نهضتی است که داره شروع میشه و باید چند دهه ادامه پیدا بکنه تا به نتایجش انشالله برسه. ما احتیاج داریم برای تولید انبوه علم در حوزه و دانشگاه که جزء آرمانهای اصلی انقلابه، احتیاج داریم به آزاد اندیشی توأم با انضباط. آزاد اندیشی بدون انضباط به هرج و مرج فکری منجر میشه، به تناقض منجر میشه. انضباط باشه آزاد اندیشی نباشه، نظم داریم اما رکود خواهیم داشت، پیشرفت نخواهیم داشت. احتیاج داریم به گفتگوی توأم با اخلاق. گفتگو باشه اخلاق نباشه، صرفاً به ستیز و اهانت و سیاه اندیشی و بدگویی منجر میشود. اخلاق باشه گفتگو نباشه، هممون میشیم آدم های خوب اخلاقی، ولی که هیچ کس حرف تازه‌ای نخواهد داشت، بازم دچار یک نوع رکود میشیم. دهه سوم تمام شد، دهه چهارم یک انقلاب پیروز و یک حکومت جدید، یک نظامی که واقعا تو دنیا سابقه ای نداشته، تو دنیای معاصر کاملا جدیده به لحاظ تئوریک و فلسفی، این سیستم بعد از انقلاب. و این سیستم علارغم همه مدل های تحمیلی در جهان متولد شده، طبقه هیچ کدوم از این الگوها متولد نشد، نه انقلاب و نه نظام ناشی از انقلاب. در این سه دهه پیشرفت‌های مهمی شد، خطرات سنگینی بود. حوزه و دانشگاه امروز با حوزه و دانشگاه 30 سال پیش یکی نیست. قبل از انقلاب، زمان انقلاب، اون آغاز پیروزی انقلاب، ما صحبت مثلا 100,000 200,000 حد اکثر دانشجو بوده، امروز صحبت از 3.5 میلیون دانشجوه و میلیون ها فارغ التحصیل دانشگاهی، یک جامعه کاملا تحصیل کرده و آموزش دیده ما داریم، یکی از پیشرفته ترین جوامع. سطح بیسوادی در جامعه ما بسیار پایینه، یکی از کشورهای پیشرفته در منطقه و در جهان هستیم. اینا هزینه سرمایه گذاریایی بوده که توی 30 سال شده، ولی حالا رسیدیم به یک نقطه عطفی که دیگه نباید افقی و در طول حرکت کنیم، بلکه باید به علاوه ارتفاع هم بگیریم. یعنی در دو بُعد باید حرکت بکنیم، افقی و عمودی. از این لحظه به بعد تمدن سازی شروع میشه. تا این لحظه ما تثبیت کردیم و دفاع کردیم از خودمون، ساختار شکنی کردیم. از این لحظه به بعد این ساختار شکنی باید نهادینه بشه تا بشه گفت یه الگوی جدید، یک پارادایم جدید در عرصه علم و فرهنگ و سیاست و اقتصاد داره متولد میشه که اولا دینی است، الهی است، نه سکولار و ماتریالیستی و مادی، و ثانیاً پیشرونده است، معتقده به پیشرفت و تحوله، نه یک جامعه و نظام دینی ساکن و راکد و مردابگونه. این دوتا نکته است که باید بهش دقت بکنیم. و این مقدار کاری که شده توی 30 سال خوب بوده، نمیخوایم بگیم بد، واقعا با توجه به مشکلات و تهدیدها و خطرها این نمره نسبتا مقبولی باید بهش داد. و دشمنان ما امروز دارن اعتراف میکنن که توقع نداشتن ملت انقلاب اینطور جلو بیاد و بمونه و پیشرفت بکنه. ولی انصافا اونی که میخوایم حالا بهش باید خودمون بین خودمون بهش اعتراف بکنیم و توجه داشته باشیم اینه که این مقدار دستاورد گرچه با توجه به مشکلات و تهدیدها و خطرها خیلی خوب بوده، اما نسبت به کار عظیمی که در پیشه و ادعای بزرگی که ما کردیم و دشمنان خطرناکی که در کمین ما هستند، این مقدار کار برای برداشتن موانع بعدی از سر راه نظام سازی و جامعه پردازی هرگز کافی نبوده و نیست. این نکته است که باید بهش توجه بکنیم. موجودی که داریم موجودی خوبیه، اما در برابر اون سیل ترجمه و هجوم رسانه‌ای غرب و اون کمیت بالای تولید و تبلیغش در حوزه فکر و اخلاق و هنر و حقوق و حکومت، در فرهنگ و فرهنگ زندگی، خانواده، اقتصاد، حتی روش تغذیه، نوع لباس پوشیدن، ما توی عرصه‌ها خیلی کارای نکرده داریم برای که یه الگوهای اسلامی ایرانی داشته باشیم. و اگر تولید نکنیم با مبانی خودمون و با توجه به نیازها و مشکلات خودمون کاری از پیش نخواهیم برد. و به شما بگم در دراز مدت ما در معرض خطر ارتجاع به ارزش‌های ما قبل انقلاب خواهیم بود اگر کار جدی نکنیم. یکی دو تا نسل بگذره، دو سه تا نسل بگذره، وقتی کار آماده، تجربه انباشته و فکر شده ای برای الگوهای زندگی و کار و سیاست و اقتصاد و اخلاق ارائه نشه، در حالی که الگوهای رقیب داره مدام ترجمه میشه و تحمیل میشه و میاد، اون وقت این خطر وجود داره که بعضی دستاوردهای 30 سال هم با خطر ارتجاع به فرهنگ وابستگی پیش از انقلاب مواجه بشود. بنابراین ما هیچ راهی نداریم جز ارتقاء کمیت و کیفیت در تولید علم و فکر در حوزه و دانشگاه در همه عرصه‌ها در راستای شعارهای انقلاب. و تا وقتی که ملاک هم داریم، ملاکش هم اینه، تا وقتی که صادرات ما بر واردات ما پیشی نگیره، تولید ما بر ترجمه ما در عرصه علم غلبه پیدا نکنه، اجتهاد بر تقلید در حوزه غلبه پیدا نکنه، ترجمه بر تولید در دانشگاه غلبه پیدا نکنه، سیر جوامع اسلامی همطور متوقف یا قهقرایی خواهد موند و امت اسلام و ملت ایران که امروز پرچمدار امت اسلام هست با وجود همه فداکاری هایی که کرده در صحنه تمدن فرودست و دست دوم و مصرف کننده و وابسته خواهد موند. این نمیشه که ما شعار بدیم، حرفای خوب خوب بزنیم، ولی بازم تو دهه پنجم ششم بعد از انقلاب دوباره ما تو الگوی لباس، الگوی زندگی، الگوی هنر، الگوهای سیاسی، اقتصادی همش صرفا ترجمه کننده باشیم. اینا با هم سازگار نیست. در حد شعار نباید باقی بمونه. یکی از عوامل مهم که زمینه سازه برای تولید علم و نظریه و همون نهضت نرم افزاری، این سالم سازی گفتگو هاست. ما احتیاج داریم به گفتگو و گفتگوی سالم و مستمر، و بعد این فضای سالم و علمی برای مباحثه بقا داشته باشه و تضمین بشه این بقا. اگر تعادل نباشه، جامعه علمی و فرهنگی ما نوسان داره بین دو نقطه منفی، یکیش سکوت، یکی هم هرزگویی. یعنی یا یه دوره ساکت میشه، یه دوره شروع میکنیم به هرزگویی و هر کسی هر چی به دهانش بیاد بگه به دیگران، هر نسبتی رو به هر کسی بخواد بده، هر ادعایی بکنه بدون که هزینه علمی و عملیشو بپردازه و مسئولیت حرفاشو بپذیره. تو مسائل کلامی و فلسفی و نواندیشی دینی بگیر تا عرصه های سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری، نظام حقوقی تا عرصه های علوم پایه و علوم تجربی. ما احتیاج داریم یک فضایی که افراط و تفریط نداشته باشه، یک طرفش سوء ظن و بدبینی و ضیق صدر، یک طرفش بی‌ادبی و حریم شکنی و کفرگویی و شالوده شکنی غیر مسئولانه. نه، هیچ کدوم از اینا. ما احتیاج داریم به یک فضای باز اسلامی که نه به محض اینکه یک فکر تازه‌ای رو تو یک عرصه‌ای میشنویم به هم دیگه تهمت و افترا بزنیم، و نه از اون طرف تحت عنوان نواندیشی که ما داریم نواندیشی میکنیم مرزهای حقیقت و فضیلت رو جمع کنیم و برچینیم و اصول رو زیر پا بگذاریم و ترک کنیم. گفته شده بود که دو تا چیز رو با هم دیگه فرق بگذاریم. یکی نواندیشی غیر از بدعت است. با بدعت مخالفیم. بدعت خروج از مبانی است. اما نواندیشی باش موافقیم. بعضیا به نام نواندیشی بدعت رو بدعت آوردن، بعضیا به نام مبارزه با بدعت با نواندیشی مبارزه کردن. هر دوش غلطه. از یک طرف بین اصولگرایی و تحجر باید فرق گذاشت. ما باید تابع اصول باشیم اما متحجر نباید بود. بعضی به نام اصول دعوت به تحجر کردن و بعضی به نام مبارزه با تحجر با اصول مبارزه کردن. اینم جریان دومه، خطرناک و مضره. ما بدون افتادن به این دودام باید بیان دیشیم به یک جامعه، یعنی جامعه دینی فکر میکند به یک آزادی بدون هرج و مرج و به ارزش باوری بدون قشریگری، و به اینها نیاز داریم، به طور مبرم نیاز داریم. برای مبارزه با اون افراط و این تفریط اونجا گفته شده بود که بهترین راه حل، شاید هم تنها راه حل، اینه که مسیر گفتگوی دوستانه و منطقی به عنوان یک و آزادی بیان به شکل منطقی و اخلاقی و قانونی به عنوان یک ارزش اسلامی، این مسیر تعریض و تضمین بشه و بعد بهش توجه داشته باشیم که آزادی هم آزادی، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی نه فقط دادنیست، نه فقط گرفتنی. آخه بعضی هم گفتن آقا آزادی به ما بدید، بعضی هم گفتن آزادی دادنی نیست، گرفتنیست، باید بگیریم، نمیدن بهت. که یک قدم بالاتر هم این بود که آقا آزادی هم دادنیست، یعنی مسئولین همه بایستی آزادی مشروع رو بهش احترام بگذارن. از طرف دیگه ثانیاً گرفتنیست، یعنی حق شرعی مشروعیست که به شما داده شده. اینجور نیست که اگه کسی آزادی به ما نداد ما بگیم خب به ما ندادن. نه خیر، ما میگیریم آزادی رو. آزادی هم دادنیست، یعنی وظیفه کسانیست که اختیارات دارن باید به این حق دیگران احترام بگذارن. هم گرفتنیست، یعنی اگه به حق من احترام نگذاری حق ما ازت میگیریم. این وظیفه شرعی منه. وظیفه شرعی هم آزادن آزادی مشروع وظیفه شرعی است، هم گرفتنش وظیفه شرعی است. اما یه قدم سومی که توی کرسی‌ها باید بهش آشنا بشیم و شاید از این دوتا یک کمی پیچیده‌تره و فرهنگی‌تره، اینه که آزادی نه تنها دادنی و گرفتنی بلکه آموختنی است. آزادی آموختنی است. یه چیزی به نام ادب آزادی، ادب استفاده از آزادی، اینم خیلی مهمه. اگه این ادب استفاده از آزادی نبود ما مدام دچار افراط و تفریط میشیم. یه عده سوء استفاده میکنن از آزادی، باز یه عده هم به اسمی که آقا اینا سوء استفاده کردن میخواد جلوی آزادی مشروع رو بگیره. اسلام با هر دوش مخالفه. نباید سوء استفاده کرد از آزادی، دنبال آزادی نامشروع رفت، مطالبات بیش از حد قانون و شرع و عدالت داشت، حمله به مبانی کرد، و نباید به اسم مبارزه با سوء استفاده از آزادی آزادی های مشروع رو زیر پا گذاشت یا به حاشیه برد. آزادی هم دادنیست، هم گرفتنیست، هم آموختنیست. این کرسی های آزاد اندیشی بایستی به یک معنا آموزش اخلاق آزادی هم باشه. ادب آزادی باید گسترش پیدا بکنه. یاد بگیریم درست مسئولانه و منطقی و اخلاقی حرف بزنیم، تهمت نزنیم، دروغ نگیم، بدون مدرک حرف نزنیم، بدون استدلال حرف نزنیم، پای حرفی که میزنیم بایستیم، شفاف صادقانه، شایعه پخش نکنیم، حرفا رو که به دیگری نسبت میدیم به دروغ نسبت ندیم. و از اون طرف هم اگر کسانی از این حد گذشتن بایستی آبروشون بره. یه عده شارلاتانن، شارلاتانیزم هم باید در این کرسی های آزاداندیشی باید رسوا بشه. ما خیلی آدما داشتیم همیشه ادعا کردن آقا ما یه عالمه حرفای جدید نو برای گفتن داریم، نمیذارن ما حرف بزنیم. آقا بسم الله بی حرفت بزن، 30 سال این همه مجله داشتی حرف زدی که همه حرفاتون هم هر چی بلد بودی زدی، چرا باز گفتی و جوابش هم گرفتی، چند برابر حرفی که زدی جواب گرفتی تو مباحث کلامی فلسفی معرفت شناختی، باز دوباره بعد از بگن نه اینو نمیذارن ما حرف بزنیم. خب این کرسی های آزاداندیشی یک موقعیت مناسبی برای مچگیری شارلاتانیزم هم هست، هم فرصتی است برای این کسانی که واقعا حرفی برای گفتن دارن منطقی بدون هراس حرفاشونو بزنن و نقدم بشن، تحمل نقد شدن هم داشته باشن، نه اینکه ما حرف میزنیم دیگه کسی ما رو نقد نکنه، تن به مناظره هم بدن. یکی هم از اون طرف زمینه میشه برای که پس یک فرصتیش برای که سرکوب نشن حرفها و فکرها، از اون طرف هم یه فرصتیش برای که شارلاتان ها دستشون رو بشه. اگر اینا بعضی که جریان هایی که شارلاتان گری کردن در مسائل مختلف فکری معرفتی تا مسائل سیاسی و اینا، اگه اینا تن میدادن و یکم چی کرسیایی بود مجبور میشدن بیان 5 جلسه 10 جلسه حرفاشون رو شفاف و مستدل بگن، بدن فرار نکنن، بگن آقا ما گفتیم و رفتیم، مثل که طرف سنگ میزنه که شر میشه بدن در میرز، اینجوری که نمیشه، حرفتو بزن وایس جواب بده. من اینجا به شما بگم برادران خواهران، حالا این حرفا رو الان من نمیخوام بزنم، ولی حالا که گذشته یک دهه دارم به شما میگم، تو دهه گذشته مثلا این قضیه که میگم مثلا 15 سال پیش 12 سال پیش 10 سال پیش، خب ما مکرر میرفتیم برابر، خب ما تو دانشگاهی میرفتیم بعضی وقتا سالای مثلا 78-9 موقع ها، بعضی جاها من میرفتم اسم امام رو میخواستم بیارم، اسم مثلا شهدای جنگ رو میخواستم بیارم و اینا هو میکردن و بعد میگفتم خب آقا بجایی که هو کنی و فحش بدی حرفتو بزن، یا اینجا پشت این تریبون حرفتو بزن منم جوابتو بدم، یا نمی آمد یا وقتی می آمد اونجا باز می آمد 4 تا فحش میداد و می رفت. خب فحش که جواب حرف نیست که. از اون طرف افرادی که همون زمان به عنوانی که آقا اینا حرفای نو دارند و اینا مطرح بودن، من حالا نمیخوام اسم ببرم ولی برای که کلی گویی نکرده باشم به شما بگم، چون دوستانم پرسیدن، مکرر من دعوت شدم، یا یعنی دوستان بچهای خودمون میگفتن یا من خودم پیشنهاد میکردم یا دوستان پیشنهاد میکردن و من بدون هیچ قید و شرطی قبول میکردم به جلسه مناظره، و بعضی از این افراد قبول میکردن و نمی آمدن، بعضی هم اصلا از اول قبول نمی کردن، متها کاش که بگن ما قبول نمی کنیم، فحش می دادن و قبول نمی کردن و نمی آمدن. من دانشگاه های مختلف رفتم برای مناظره و یک نفری رفتم طرف نیامد. دانشگاه امیرکبیر شد چند بار، دانشگاه شریف بود، دانشگاه تهران بود، دانشگاه فنی، دانشگاه مختلف من رفتم، حالا نمیخوام اسماشون هم ببرم چون اینها دیگه تو این دهه خیلی هاشون دستاشون رو شد، بعضیشون هم الان رفتن لندن و واشنگتن و اینا از اونجاها دارن چیز میکنن، من نمیخوام دیگه پشت سر مرده حرف بزنم، ولی اینو بدونید که اون زمان بود یه وقتی با یکی از اینها مناظره بود، من یادم میاد دندونم درد میگرفت شدید، رفتم دانشگاه خواجه نصیر مناظره بود، دیدم این دندون من خیلی درد میگیره و اصلا قابل تحمل نیست، رفتم دکتر رو گفتش که دندونت چک کرده و باید چیز شه، نمیدونم جراحی بشه و از این کارا. گفتم آقا میتونی 2-3 ساعت کارشو تموم بکنی که من امشب تا صبح هر چی درد داره تمومش فردا کار مهم میدونم. گفتش که نه اونجوری که نمیشه و اینا. گفتم خب، گفت دندونت نه دندونت سالمه اشکال نداره، فقط 2-3 مرحله همین چیز داره و جراحی اینا. آخرش فقط برای که من به جلسه مناظره برسم و نگن نیامد، گفتم آقای دندون منو بکش اصلا، و من در راه مناظره شهید دادم. یعنی اون شب این دندان منو کشید و من فرداش رفتم دانشگاه خواجه نصیر، اون طرف نیامد که واقعا باید روز قیامت جواب این دندون منو بده چون هزینه سنگین من پرداختم. حالا این افراد میخوام بگم علی رغم حرفایی که میزدن تحت عنوان نو اندیشی روشن فکر، هیچ کدومشون نیامدن و بعضشون فحش میدادن، امثال سروش، امثال مجتهد شبستری، امثال هر شرط که همین مهاجری دیه مهاجر وزیر ارشاد بود، کی بود؟ مهاجرانی نمیدونم اون کدیور و همه اینا، امثال اینا همشون بودن، اون ملکیان، کسان دیگه. آخرین نمونش هم همین 2 ماه پیش بود، دانشگاه تهران کرسی آزاد اندیشی گذاشت، از من دعوت کرد، گفتم من بدون هیچ قید و شرطی میام، قرار بود اونا بگن به مجتهد شبستری و ملکیان بیان، هیچ کدوم از این دو نفر نیامدن و باز خود من دوباره تنها رفتم تو دانشگاه تهران یه نفری حرف زدم. میخوام بگم اینا، من ادعای ندارم، نمیخوام بگم آقا من نمیدونم با همه فلان و حل من مبارز و اینا اصلا خلاف اخلاق اسلامیه. شما بگم مناظره در فرهنگ اسلام برای حل من مبارز و برای تحقیر و تخریب دیگران و برای اثبات خود و اظهار لحیه و فاضل نمایی و که اینه ما مثلا یک کسی هستیم و اینا نیست. اینا اگر رفت توی خطا اینا ضد اسلامیه. اگر برای فضل فروشی و پوز و تفاخر و تخریب دیگران شد، این کرسی آزاداندیشی اسلامی نیست. ولی فقط به شما اطلاع دادم، به بچه ها، به شما که حالا دارین این کرسی ها رو را می‌ندازین، گفتم من نمونه بعضی خاطرات زیاد دارم از اهانتایی که اینا کردن، اعلامیه‌ای که پخش کردن، دروغایی که نسبت دادن اون موقع تو روزنامه‌ها، بعد تو سایت‌ها، تهمت، دروغ، یک چیزای عجیب غریب فقط برای که می‌خواستن نیام تو جلسه. خب آقا نمی‌خواید بیاید، نه چرا فحش می‌دی، چرا دروغ میگی، چرا تهمت می‌زنی؟ یک جلسه مناظره بود، من رفتم، اون آقایی که قبول کرده بود بیاد نیامد، یک کسی دیگه رو به جای خودش فرستاد. اینا گفتم من البته شما بیا اشکال نداره، ولی که اون آقا یه چیزایی گفته بود، نوشته بود، قرار بود جواب اون رو من بدم، شما رو که نمی‌شناسم کی راجع به چی الان با شما بشینم صحبت کنم، در این حال اگه می‌خوای بیا. او آقا نشست اونجا و گفت که به جایی که وارد اون موضوع علمی بشه شروع کرد 7-8 تا دروغ و تهمت تو جلسه. گفت که بله شما توی شمال ویلا داری، گفت شما این جلسه‌هایی که میری هر جلسه 1-2 میلیون تومان 3 میلیون تومان پول می‌گیری، شما چیکار کردی؟ یک پدر سوخته بازیای که واقعا من اصلا تعجب میکنم یه آدم سالم، یه آدمی که یک ذره اخلاق داشته باشه، یک ذره منطق داشته باشه، اینجوری باید برخورد بکنی تو؟ بعد حالا تو یک جلسه جلوی جمع دروغ میگه و تهمت میزنی؟ من حالا شروع کنم از خودم دفاع بکنم یا سکوت بکنم؟ هر کدومشو بکنم خلاف فلسفه جلسه است. بنده اومدم اینجا با تو سر چی؟ بعد بهش فقط گفتم آقا من هر چی اموال دارم با 1/3 اموال تو یا اون رفیقت که قرار بود بیاد نیامده، من حاضرم مبادله و معاوضه بکنم همینجا هر چی که هست. آخه چرا اینجوری؟ چرا لجن پراکنی؟ چرا دروغ؟ سروش 3-4 بار دعوت شد به جلسات، یک جلسه انجمن اسلامی آمریکا و کانادا در تگزاس سال 71 72، یعنی الان 89 میشه، 1000 سال پیش دعوت شد از من، دعوت کردن بچهای انجمن اسلامی در اونجا و من رفتم. ایشون فحاشی کرد و اهانت کرد و نیامد. بعد من اونجا با بچهای انجمن گفتم آقا من میام صحبت نمیکنم، 2 تا فرصت صحبت به من دادید مال ایشون، این حرفاشو بزنم، من از پایین فقط 10 تا سوال میکنم، به سوال من جواب بده. این قضیه مال سال 71، یعنی 17-18 سال پیش. و دیگران همین اون آدم دیگه ایشون که مالی خولیایی چیز گنجی که او زمان به اسم اسلام نو اندیشی اینا حرف میزد، یک جلسه هم آمده بود دفتر ما، آمد همین تو تهران که ما بودیم سال 73-74-5 اون موقع ها، الان دقیق یادم نیست. و یک جلسه یاد بود معلوم دکتر شریعتی بود که اینا شروع کرده بودن تازه فحش میدادن به شریعتی، چون روشنفکری دینی حتی از نوع شریعتی هم اینا قبول نداشتن، میگفتن او چون حال درسته حرفای بعضی حرفاش علیه اینا و اینا هست، ولی حرفای محکمتری علیه لیبرالیسم و علیه سکولاریسم و علیه غرب زدگی و این حرفا داره و میگفتن روشنفکری از نوع شریعتی آخرش میشه انصار حزب الله و اینا. این حرفی بود همین گنجی زد. این بلند شد و حرفاشو زده بود رفته بود، من اونجا آمدم تو دانشکده فنی نوبت صحبت منه، وقتی وسط صحبت من بلند شد آمد اون بالا میکروفون از دست من گرفت وایستاده آدم لاتی، ما اونجا نشستیم به حرف زدن، وسط صحبت ما نوبت ما آمد این میکروفون همینجوری بلند کرد و داد میزد خطاب به جمعیت. اونجا هم 2-3 تا تهمت دروغ باز این آدم زد به من، چیزایی که مثلا برای اولین بار داشتم میشنیدم و 3-4 تا دروغ بدون، یعنی واقعا وقیحانه و بدون ذره ای تعهد اخلاقی و منطقی و انسانی. میخوام اینو بگم، این تجربه شخصی بنده است. اکثر این آقایون اهل مناظره نبودن. این که میگم مال حالا نیست، اینا صحبت 15 ساله ما دندانها کشیده ایم در این راه، دندانهای خودمونو کشیدیم در این راه. به قول او آقای چیز شعر میخوند، آقای نوری مرحوم شد، چی میگفت؟ یک شعر قشنگ میخوند، چی ها داده ایم، چی کارها کردیم. این فقط به عنوان مثال عرض کردم. شما اجمالا بدونید فلسفهی که پشت سر این مباحثه این بود که ما این کرسی هاست اینه که یک ضرورته، ما باید ادب استفاده از آزادی، ادب گفتگو رو ترویج کنیم بین خودمون، اونطور که در قرآن کریم میفرماد که بندگان خدا که مورد رحمت خدا هستند کسانی هستند که سخنان رو بشنوند و بعد استدلال بشنوند، استدلال بکنن و بهترینش رو، درستترینش رو انتخاب بکنن. و تو روایات ما چقدر تاکید شده بر این که استبداد عقلی و فردی نباید باشه، مشاوره باید باشه، گفتگو باید باشه، تضارب آرا، تعبیر حضرت، تعبیر امام معصوم علیه السلام اینه که تضارب آرا بشه، آرا مختلف با هم برخورد کنن، برخورد علمی، نه برخورد چاله میدونی، برخورد بدون توهین، صادقانه با هم برخورد بکنن. و وقت فرمودن یتولد منه الثواب، از وسط این گفتگوهای دوستانه علمی است که ثواب، یعنی حرف درست، حقیقت متولد میشه. اینجوری نیست که ما هممون همه چیز دانیم، از اول همه چی رو میدونیم. ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، خیلی چیزا رو اشتباهی میدونیم. با گفتگو، با گفتگوی درسته که میشه ثواب و حقیقت متولد میشه و میفهمیم، اشتباهات هم دیگر رو میفهمیم، اشتباهات خودمون رو جبران میکنیم. گاهی آقا ما سوء تفاهم هست بین ماها، از همدیگه ذهنیت‌های منفی داریم. وقتی میشیم با هم صحبت می‌کنیم می‌بینیم خیلی حرفامون شبیه همه، اصلا این چیزی که من تو ذهنمه این نظر این نیست، اونم میفهمه من اینو نگفتم. چرا دشمنی‌های بیهوده و بی‌دلیل؟ بله ما اگه جای بحث و اصول باشه، دشمنی و دوستی همه برابر اصوله، وای می‌شیم. اما که نباید بیخودی هم به هم افراد به هم تهمت بزنن. گاهی وقتی فضای سالم باشه، عرض کردم شارلاتانا لو میرن چون اهل مناظره نیستن. دوم آدمایی که حرفی برای گفتن دارن منزوین، اینا میان رو فرصت پیدا میکنن حرفاشونو بزنن، جامعه حرفای تازه منطقی خوب بشنوه تو عرصه‌های مختلف. اینایی که جواب تولید علم رو با ترور میدن، استاد فیزیک رو تو خیابون ترورش میکنن با خانومش و خانواده‌اش، اینا یعنی ضد رشدن، ضد پیشرفتن، اینا اهل منطق نیستن. اینا میخوان جلوی رشد یک ملت رو بگیرن. فرهنگ اسلام، فرهنگ شیعه، فرهنگ مناظره، اجتهاد، تولید نظریه است. این هم باید حمایت بشه، هم هدایت بشه تو مسیر درست و تشویق بشه. فرهنگ تولید علم فرهنگ ریشه‌دار اسلامی است. جامعه دینی مدام باید دینی تر بشه. جامعه دینی یک جامعه یک بار برای همیشه نیست. جامعه دینی یک، دینی دو، دینی سه، دینی جامعه دینی هر چه بالنده تر باید بشه. ما یک جامعه دینی حد اقلی نمیخوایم، یک جامعه دینی هرچه بالنده تر و هرچه حد اکثری تر میخوایم و این با علم و اخلاق و منطق میشه. و همینطور حکومت دینی، حکومت دینی میتونه یه حکومت ساده و ضعیف و متوسط باشه، میتونه یه حکومت هرچه قوی تر، هرچه علمی تر، هرچه عاقل تر، هرچه اسلامی تر، هرچه اخلاقی تر باشه. بنابراین نگیم آقا اگه گفتیم دین دیگه، دین یه سقفه نمیذاره جلوتر از او بری به لحاظ نظری و عملی. نه خیر آقا، دین سکوی پرشه، دین مسیره، اتفاقا مسیر رو باز میکنه، لایروبی میکنه تا شما هرچی بتونه بیشتر جلوتر و بالاتر بری. یک مسیر لایتناهاست. اگر فضای علمی اخلاقی اسلامی، فضای باز اسلامی نهادینه نشه و ماها ادب استفاده از آزادی، ادب گفتگو رو یاد نگیریم، تولید نرم افزار علمی و دینی به قدر لازم نخواهد شد. و وقتی این نرم افزار تهیه نشه، تداوم حکومت دینی و جامعه دینی و تمدن سازی دینی در این عصری که عصر تراکم نرم افزارهای غیر دینی و ضد دینی است، ما کم خواهیم آورد و تداوم حکومت و انقلاب دینی یا محال خواهد شد، یعنی سقوط خواهیم کرد، یا خیلی مشکل و حتی سوری میشه. ظاهرش تمدن و ظاهرش اسلامی میشه و باطنش یا لیبرالیستی یا فاشیستی میشه یا مارکسیستی یا غربی، مال خودمون نخواهد. همون حرکت‌های هفت و هشتی و زیگزاگ میری، هر دولتی میاد، هر مجلسی میاد، بسته به این که کدوم حزب کدوم گروه باشه، دست شما در نکنه. هم هر چه گروهی، چه حزبی، چه جریانی باشه، یه مرتبه میبینیم رفت مملکت به یک سمت دیگه. ما باید به یک حالتی، به برنامه برسیم، به مبنا برسیم. محکمات اسلامی باید شناخته و رعایت بشه، اخلاق و منطق علمی رعایت بشه. اینا ارزش ریشه دار است تو فرهنگ اسلام، حرفای به اصطلاح مدرن و جدید و ترجمه‌ای و مندرآوردی و غربی و شرقی نیست. اینا روال جاری بوده اصلا در سنت حوزه‌های علمی دینی ما. یعنی شما برید تاریخ فقه و اصول، کلام، تفسیر، فلسفه، معارف دینی ما، چه معارف عقلی، چه معارف نقلی، اینا رو ببینید، می‌بینید پر از مناظره و نظریه پردازیه. همین الان تو حوزه بنده چون طلبه بودم و هستم دارم اینو به شما میگم، بهترین درس خارج فقه، اولا خارج که میگن یعنی دیگه متن خاص نیست، درس سطر رو میگن، سطر یعنی متن خاص آموز تدریس میشه، درس خارج که میگن خارج فقه، خارج اصول، خارج فلسفه، یعنی دیگه ما متن خاصی رو نمیخوایم بهت آموزش بدیم. فرضی که تو مبانی و متدولوژی علم رو میدونی، دیگه حالا میخوایم بحث آزاد بکنیم. اصلا خارج فقه یعنی بحث آزاد فقهی، یعنی استاد نظریه خودش رو مطرح میکنه که مجتهده و بسا تو این نظریهش داره نظریه بزرگان فقه رو داره رد میکنه، نظریه قدما و آدمای مشهور تو فقه رو میبینی یه استاد یه گوشه قم مشهد نشسته داره رد میکنه، تو اصول تو فقه تو فلسفه یه استاد فلسفه تو درس خارج فلسفه میشینه یه مرتبه داره برابر قولها و بزرگان فلسفه میشینه حرف خودشو میزنه، میگه آقا فلان ابن سینا اینو گفت، ملا صدرا اینو گفت، کی اینو گفت، منم اینو میگم. ببینید، و بعد میگن درس خارج موفق درسیه که طلبه فاضل تو درس باشه و خود طلبه جلو استاد بیسته، نه که گوش کنه بگه عجب شما هم اینو فرمودید. بعد میگن طلبه فاضل، ما تو درسای خارج تو هر درسی که بودیم میدیدم که طلبه های تو او درس مطرحن و بیشتر مورد احترامن، هم از طرف استاد هم از طرف طلبه ها، که اینا بیشتر از بقیه اشکال میکنن، البته اشکالای درست حسابی منطقی، نه همطوری یک چیزی بپرونه، اشکالهای مبنایی منطقی استدلالی، اصلا مستشکل بودن یه ارزش تو فرهنگ حوزه‌ای در درس هست خارج فقه و اصول و فلسفه و کلام و اینا، که این طلبه حرفای استاد رو مثل بز اخفش گوش نمیکنه، اشکال میکنه، رد میکنه. اینا ببینید حرفای مهم، اینا ارزش های ریشه داره و ما همینطور مصرف کننده مفاهیم غربی باقی میمونیم. هی باید ترجمه کنی، باید پای سفره مصرف زباله ها و تهمانده های فرهنگ و تمدن دیگران باقی بمونیم و همطور تحقیر بشیم و ملت درجه دو سه بمونیم. وقت این در شأن ملت ما نیست، ملتی که 300 400 هزار شهید داده و این ادعای بزرگ داده، این در شأن این ملت نیست. آقا نسل قبل سخت افزار انقلاب رو حفظ کرد، کار شما برادران و خواهران یعنی نسل بعد، نسل های جدید حوزه و دانشگاه که از الان که دهه چهارم انقلاب شروع میشه تو دهه چهارم پنجم ششم شما باید کارو بکنید. ممکنه در زمان شما جنگ دیگه نشه، البته شاید هم بشه، ولی ممکنه جنگ رسمی سخت افزاری نشه، ولی یک نبرد جدی و پیچیده نرم افزاری در جریانه و پیروزی در اون نبرد، از پیروزی در این نبرد سخت افزاری از این جنگ 8 ساله به خدا سخت‌تره، خیلی سخته. ما هم او جنگ رو بودیم دیدیم، هم این جنگ رو داریم میبینیم. این نبرد پیچیده تر و سخت تره، با این که خطرش بی سر صدا تره. و آخرین نکته‌ای که عرض میکنم که یعنی بر اساس ببینید این پیشفرض‌ها، این مفروضات، این احساسات، این احساس خطرها و ضرورت‌ها بود که اون نامه‌ها نوشته شد، این مفاهیم تو همون نامه آمده که آقا کرسی‌های آزاد علمی باشه، هیئت منصفه‌های تخصصی داشته باشیم، در محضر وجدان عمومی حوزه و دانشگاه گفتگو کنیم و ایده‌ها منطقی طرح بشن، بازار نوآوری، منتها نوآوری روشمند، نه نوآوری کلاهبردارانه، این بازارش رواج پیدا بکنه، مناظره‌ها قانونمند، نتیجه بخش، بدون قوغاسالاری، بدون اهانت، و یه نهادسازی بشه برای اجابت پرسش‌های جدید، تا بشه نرم افزارهای علمی و دینی تولید بشه در حوزه و دانشگاه، که ما اینقدر دست خالی نباشیم تو بعضی از عرصه‌ها در برابر ترجمه و واردات، مثل علوم انسانی مثلا. رهبری در اون نامه، در پاسخ نامه نکات خیلی مهمی رو اشاره کردن. اولا ایشون اونجا، من یادمه و حالا تو یادداشتم که نگاه میکنم، ایشون اونجا گفتن که این ایده ها رو بایستی این نسل شماها این ایده ها رو تعقیب بکنید تا وقتی که عملی بشه و ثمر بده، هر چند دراز مدت. ایشون اونجا در اون نامه در جواب که نه مایوس بشید نه شتاب زده، این یک کاری نیست که 6 ماه و 1 سال انجام بشه. از یک طرفم اگر طول کشید مایوس نباید بشید، باید یک کار رو ادامه بدید. آثار کوتاه مدت داره، آثار میان مدت داره و آثار اصلیش هم دراز مدته، نه مایوس نه شتاب زده. اینو باید پیگیری کنید، این راه شکوفایی و خلاقیت، به هر قیمتی این راه رو باید برید. و اینکه انقلاب، این انقلاب باید بمانه، موندن این انقلاب به موندن ظاهری سخت افزار جمهوری اسلامی نیست. ممکنه ظاهر جمهوری اسلامی باقی بمونه، باطنش کم کم بشه نه جمهوری باشه نه اسلامی باشه، و در مسیری که اسلام میخواد و امام گفت و رهبری میگه قانون اساسی میگه نباشه. اگر بخوایم این انقلاب بمانه و این انقلاب هم برنامه تاریخی داره هم برنامه جهانی داره، مخصوص ملت ایران نیست، امروز ما در سطح جهان مخاطب داریم و طرفدار داریم، اگر انقلاب بخواد برنامه تاریخی و جهانیشو به بار بنشونه و این عزم، این بیداری، این خودآگاهی که تو نسل دوم و سوم حوزه و دانشگاه بیدار شده، این نسلی که از افراط و تفریط رنج میبره، راه ترقی و تکامل رو میبینه نه در جمود و تهجره، نه در خودباختگی و تقلید و ترجمه زدگی، بلکه احتیاج هست به یک نشاط، احتیاج داره، احساس احتیاج میکنه به یک نشاط اجتهادی و تولید فکر علمی دینی، و احتیاج داره به شجاعت، شجاعت نظریه پردازی که نترسیم مدام نقل قول از فلان پروفسور اروپایی، آمریکایی، غربی، شرقی میکنیم، نترس، خودت هم نظر بده، فکر کن، استاد دانشجوشو تشجیع کنه، تو سری نزنه تو کلاس، آقا فلان پروفسور در جامعه شناسی، در روان شناسی، در اقتصاد، در علوم تربیتی اینو گفت، بسیار خوب گفت، ما هم اینو میگیم، ما هم این نظر رو داریم، در فیزیک، در شیمی، در ستاره شناسی، در زمین شناسی، گیاه شناسی فلان اینو گفت، خیلی خوب، چرا همش باید نظریه های آقای ایکس و خانم ایگرو رو بخونیم، یه کاری هم بکنیم که ده 20 سال دیگه نظریات فلان آقا و خانم ایرانی رو تو دانشگاه های دنیا باید گوش بکنن، یاد بگیرن. میشه این کار، هزینه شو بپردازیم، میشه، وفاداری به اصول اخلاق، به اصول، به اخلاق، به منطق و بی پاسخ نگذاشتن و پاسخ دادن به سوالات و شبهات، خود این فی نفسه یک پیروزیست، یک دستاورده و باید گرامی داشته بشه. تو مسائل سیاسی اجتماعی ما باید برسیم به نقطه تعادل بین هرج و مرج و دیکتاتوری. اینم باز در او پیام صریحا بهش اشاره شده بوده. ما مدام گاهی دوچار یک تسلسل غلطن، یک دوره هرج و مرج به اسم آزادی، بعد خسته میشن مردم، میگن آقا نمیخوایم اصلا، بعد فکر میکنیم راه حلش اینه که هیچ دیگه نجیم، نه هرج و مرج نه دیکتاتوری، تعادل اسلامی، نه از آزادی باید فرار کرد یا از مناظره گریخت، باید نقد و انتقاد نباید به کالای قاچاق یک امر تشریفاتی تبدیل بشود، از اون طرف هم نباید به جای مناظره به سمت اهانت، به جدال و مراء رفت، به اسم مناظره جدال و مراء بکنیم و یا به جای آزادی بیفتیم به دام حتاکی و مسئولیت گریزی و شالوده شکنی و حمله به مبانی و خیانت به ارزش ها. و یک جمله کلیدی در نامه ایشون هست که من او رو میخوام عرض بکنم، به نظرم اگه کرسی های آزاداندیشی میگذارید بالا سر کرسی این جمله رو بگذارید که اون روزی که سهم آزادی، سهم اخلاق و سهم منطق هر سه یک جا ادا بشود، در کنار یک دیگر ادا بشه، اون روز آغاز روند خلاقیت علمی و تفکر بالنده دینی در این جامعه است و اون روز کلید جنبش تولید نرم افزار علمی و دینی در تمام علوم و معارف دانشگاهی و حوزوی زده شده و آزادی خواهی مطالبه یک فرصتی برای اندیشیدن و برای بیان اندیشه توأم با رعایت ادب استفاده از آزادی یک مطالبه اسلامی است، یک مطالبه غربی یا شرقی نیست و باید کاری بکنیم، نبیفتیم تو مرداب سکوت و جمود، نبیفتیم تو گرداب هرزگویی و کفرگویی. کسایی که فکر میکنن برای پرهیز از این دوتا، پرهیز از هر کدوم از این دوتا باید افتاد به او دام دیگری، این اشتباه بزرگی است. انقلاب اسلامی آمده هم فرهنگ خفقان، سرجنباندن و جمود رو، هم فرهنگ آزادی بیمهار و خودخواهانه غربی و مادی، هر دو رو آمده اصلاح کنه و نقد کنه و یه فضایی بسازه که درش آزادی بیان باشه اما عرض کردم مقید به منطق، اخلاق، حقوق معنوی و مادی دیگران و نه به هیچ چیز دیگری. این بشه فرهنگ اجتماعی و حکومتی، حریت، تعادل، عقلانیت، انصاف، اینا بشن سکه رائج، همه اندیشه ها در همه حوزه ها فعال بشن، برانگیخته بشن و به تعبیر امام معصوم علیه السلام زاد و ولد فرهنگی که محصول تضارب آرا و عقوله گسترش پیدا بکنه. این بشه عادت ثانوی نخبگان و اندیشه وردان. و فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی، اصلا تاریخش رو شما نگاه کنید، تاریخ تمدن اسلامی رو و ایرانی رو، جز به خصوص در دورانهایی که این تمدن سرکوب شده با فاصله گرفتن از اسلام با نفوذ استعمار در کشور، حاکمیت استبداد در کشور که متاسفانه اوجش دوران قاجار و پهلوی بود، یعنی حزیزش در واقع باید گفت. در غیر این دورانهای شبیه این دوره ها شما ببینید تاریخ تمدن اسلامی رو که همیشه در مسافه با معضلات جدید و در چالش با مکاتب و تمدنهای دیگه خودشو اثبات کرده و قویتر شده و شکفته، پاسخ به ابهام، به شبهه، به سوال داده، و این پاسخ البته بدون شناخت شبهه ممکن نیست. نه سیاست زدگی نه سیاست زدائی، هر دو غلطه. نه سکوت مردابگونه نه تلاطم گردابوار، نه مرداب نه گرداب، بلکه یک رودخانه زنده و انرژی آفرین و حیات آفرین. و الا بلبشوی میشه که فقط صاحبان قدرت و ثروت و تریبون جریان سازی میکنن و نظام های سرمایه‌داری حاکم میشن و سطح تفکر اجتماع رو پایین میارن، فرصت ملی رو هدر میدن، اعصاب ملت رو توی بحث های مشاجره‌ای و مجادله‌ای میفرسایند و درگیری های غلط، درگیری های منحط قبیله‌ای با فرهنگ فاسد بیگانه یا فرهنگ فاسد بیگانه رایج میشه و کم کم عرض کردم صاحبان خرد و احساس ساکت میشن و مسکوت میشن، هم ساکت میشن هم مسکوت، فراموش میشن، به زاویه میرن، هاش به هاشیه میرن، خسته میشن، فراموش میشن. اصلا آدمای من اخلاقی و باسواد حوصله فحش و فحاشی اینا ندارن. تا ببینن یک فضای آلوده است، اگه بیاد توی کرسی یک بحثی بخواد بکنه بهش تهمت میزنن، تو آقا مرتجعی، تو نمیدونم نفهمی، تو منحرفه، این نمیاد دیگه. بنابراین باید ملاحظه این بحثا رو کرد. ایشون در پایان اون متن که دهه فجر این سالگرد انقلاب بود در سال 81، در پایان اون پاسخشون اینو نوشتن که من بر پیشنهاد شما، به پیشنهاد شما می افزایم که این ایده کرسی های آزاداندیشی چه در قالب مناظره های قانونمندی که توأم باشد با امکان داوری، نه که هر کسی هر کی چیزی بپرن و بره یا به هم اهانت بکنن و برن، داوری بشه، درست امکان داوری باشه، و فرصت برای نظریه سازان و سپس نقد و بررسی ایده ها با حضور هیئت داوری علمی، مثل جلسه های پایان نامه چجوره؟ هیئت داوری علمی، و چه در قالب تمهید فرصت برای این گفتگوها، هیئت علمیش هم نخبگان فن باشن، در حضور وجدان عملی و علمی حوزه و دانشگاه. این ایشون اونجا گفتن من پیشنهاد میکنم این رو محدود به بعضی قلمروهای فکر دینی یا علوم انسانی اجتماعی هم نکنید، خیلی خوبه ولی چرا محدودش بکنید به اون؟ گفت در همه عرصه‌ها در جهت حمایت از کاشفان، مخترعان و نظریه سازان در همه علوم و فنون و صنایع هم چون این فضایی به وجود بیاد. یعنی مثلا همطور که یک کرسی آزاداندیشی میشه گذاشت فلان نظریه فروید در روانشناسی رو نقد بکنید، خب حالا تا حالا هی تو دیوار گفتیم فروید فرمود فلان، حالا هم بگیم خب فروید اینو فرمود ما هم اینو بفرماییم، دورکیم تو جامعه شناسی یا اسپنسر اینو فرمودن ما هم اینو میفرماییم. یعنی شما در اقتصاد همینطور آدام اسمیت اینو گفت، کینز اینو گفت، ما هم اینو میگیم، چقدر خوبه، چقدر شجاعت میخواد، البته سوادم میخواد، سوادم میخواد، فقط شجاعت کافی نیست، ولی سوادم کافی نیست، هر دوش لازمه. همینطور کرسی بذارید تو حوزه های مختلف، جلسه های پایان نامه ها تو رشته های مهندسی، فنی، پزشکی، اینا چجوره؟ یه دانشجو پزشکی کرسی آزاداندیشی بذاره، یه نظریه، یک نظری رو، یه پایان نامه خودش رو بیاد اونجا عرضه بکنه، اساتید و دانشجوی پزشکی اونجا نقدش بکنن، یه گفتگوی زنده. تو مهندسی همینطور، تو صنایع دفاع همینطور، توی فیزیک، فیزیک هسته‌ای، اصلا علج اینا که ترور میکنن، همین یه کرسی فیزیک هسته‌ای بود بزنه میگه آقا این کارا هر چیزی که شما مخالفت میکنید ما بیشتر اونجا رو فعالش میکنیم. ایشون اونجا گفت تو همه عرصه‌ها بگذرید فضای پدید آید. و البته برای اینکه عبارت ایشون دارم میگم، البته برای اینکه ذریب علمی بودن این نظریات و مناظرات پایین نیاید و پختگویی شود، همطور هر کسی هرچی به دهنش میاد نپرونه، سطح گفتگوها نازل نشود، عوامانه و تبلیغاتی نشه، باید تمهیداتی اندیشید و قواعدی نوشت. خب هر کسی نیاد و هر چیزی نپرونه، یه قواعد علمی و اخلاقی باید داشته باشه. بعدش اونجا نوشتن که این جانب با چنین طرحهایی همواره موافق بودم و از آن حمایت خواهم کرد. از شورای مدیریت حوزه قم ایشون خواست که با کمک مراجع و مشارکت اساتید و محققین حوزه برای بالندگی بیشتر فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و سایر موضوعات تحقیق و تألیف دینی و برای فعال کردن نهضت پاسخ به سوالات نظری و عملی جامعه تدارک این فرصت رو در حوزه ببینن و بعدشون از شورای انقلاب فرهنگی خواستن که این ایده رو در اولویت دستور کار شورا برای رشد کلیه علوم دانشگاهی و نقد متون ترجمه‌ای، تمام متون ترجمه‌ای ما نمیگیم ترجمه نشه، ترجمه بشه، نقدم بشه، یه ایرانی هم یه حرفی بزنه، و نقد متون ترجمه‌ای و آغاز دوران خلاقیت و تولید در عرصه علوم و فنون و صنایع، البته به ویژه رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامی قرار دهند تا زمینه برای این کار بزرگ به تدریج فراهم شود و دانشگاه‌های ما بار دیگر در صف مقدم تمدن‌سازی اسلامی و ایرانی در رشد علوم و تولید فناوری و فرهنگ قرار بگیرند. نظر دانشجویان هم بپرسید که جوونا اونم پیشنهاد بدن، حرف بزنن، از طرح‌های پیشنهادی فضلاء دانشگاهی و حوزوی استفاده کنند تا با رعایت همه جوانب مسئله جنبش پاسخ به سوالات و مناظرات علمی و نظریه پردازی روشمند در کلیه قلمروهای علمی حوزه و دانشگاه نهادینه و تشویق بشود. امیدوارم، چون ایشون میدونست این بلا سر همه طرح‌ها میاد، اونجا نوشته آخرش که امیدوارم مراحل اجرای این ایده دچار فرسایش اداری نشود، که خب متاسفانه شد تا الان که شده. حالا از این به بعد شما انشاءالله باید کمک بکنیم همه که این موانعی که وجود داره برطرف بشه و از مسئولین این کارم توضیح بخواید. حوزه از شورای مدیریت توضیح بخواد، دانشگاه هم از شورای انقلاب فرهنگی توضیح بخوان، بگن آقا 8 سال پیش این نامه نوشته شد، شما زحمات کشیدی دستتون درد نکنه، به زحمت گزارش شفافی بگید تا کجا رفتید جلو و اونجاهایی که گیر کردید متوقف شدید کجا متوقف شدید و چرا و راه حلش چیه. خیلی ممنون و متشکرم. تا دیگه شما باشید که از ما دعوت کنید برای شما حرف بزنیم. سلامات باشید.